ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. شماری از مردم در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند. بیش از 50 روزنامه نگار ایران سرکوب اعتراضات خوزستان را محکوم کردند. و واکسینه کردن اعضای حزب الله لبنان و خانواده آنها از یک ماه پیش با واکسن برکت آغاز شده است. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، در این ساعت انتهایی شامگاه دوشنبه 4 مرداد 1400 همزمان با 26 ژوئیه 2021 امیر پوریا با شما هستم. در ادامه اعتراضات در خوزستان و شماری از استانهای دیگر ایران، شهر تهران پایتخت نیز روز دوشنبه شاهد برگزاری تجمع اعتراضی بود. طبق ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان در خیابان جمهوری تهران به سر دادن شعار علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پرداختند. معاون امنیتی تهران حمیدرضا گودرزی با تأکید بر برگزاری با تایید برگزاری تجمع اعتراضی در تهران، دلیل آن را بیبرقی عنوان کرد و به خبرگزاری ایسنا گفت شرایط عادی شده است. در همین امتداد 55 روزنامه نگار ایرانی با صدور بیانیه‌ای سرکوب اعتراضات خوزستان و قطع اینترنت را محکوم کردند. این امضا کنندگان در این حال خواهان پایان دادن به سرکوب رسانه‌هایی که تلاش دارند روایتی صادقانه از درد و خواست مردم ارائه دهند شدند. این 55 روزنامه نگار در بیانیه خود گفتند مدیران ناکارآمد برخی رسانه‌ها عده‌ای را در میانه بحران اجیر کرده و به خوزستان فرستادند تا روایتی دست ساخته و سفارشی به عنوان روایت خوزستان منتشر کنند. به نظر می‌رسد اشاره آنها به خبرنگاران نظامی خبرگزاری‌های تسنیم، فارس و مهر باشد که طی روزهای گذشته گزارش‌هایی از وضعیت عادی خوزستان به عنوان روایت خوزستان منتشر کردند. در روزهای اخیر اعتراضات گسترده‌ای در خوزستان با تمرکز بر مشکل بی‌آبی برگزار و با برخورد شدید نیروهای امنیتی مواجه شده است. منابع موثق در گفتگو با رادیو فردا تأکید کردند که از حدود یک ماه پیش تزریق گسترده واکسن ایرانی برکت به اعضای گروه شبه نظامی حزب الله لبنان و خانواده‌های آنها آغاز شده است. واکسن برکت توسط یک هلدینگ داروسازی وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام که زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی است تولید می شود. این ستاد در ماه‌های گذشته با حمایت گسترده نمایندگان مجلس و وزارت بهداشت تلاش کرده است تا انحصار تولید واکسن کرونا در ایران را در دست گیرد. در روزهای گذشته خبرهایی از صادرات واکسن برکت به لبنان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، اما کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران این خبرها را تکذیب کرد. ایران بزرگترین حامی مالی حزب الله لبنان از دهه 1980 به این سو بوده است، در حالی که این گروه شبه نظامی مورد تحریم بسیاری از کشورهای غربی است. و اما روز یکشنبه 3 مرداد روزنامه کیهان فهرستی از مبالغ برداشت شده از صندوق توسعه ملی منتشر کرد که برخی عناوین آن و تفاوت بین آنها قابل اشاره است که در گفتگو با مهرداد سید اسکری کارشناس اقتصادی مقیم نروژ به این تفاوت‌ها و نکات قابل اشاره پرداختم. ابتدا از او پرسیدم کلیت این فهرست را نشان چه نکاتی می‌بیند؟
چیزی که ما از این لیست برداشت میکنیم اولویت های کشور هست که بر اساس منافع گروه ها، نیاز های کشور و بر اساس یک مکانیزم خاص برداشت میشه. اون چیزی که در این لیست دیده میشه این هستش که عنوان مثال مثلا طرح آبیاری تحت فشار 100 میلیون یورو هست که بالاترین رقم هست و آبخیزداری هم چیزی در حدود 100. بعد از اون این رقم ها میاد کم میشه، ولی بیشتر از اون مثلا سازمان صدا و سیما است. اینها بر اساس نیازهای کشور، لابی هایی که در درون جمهوری اسلامی وجود دارند، از طریق دادن معادل ریالی به وزارت اونها انجام میپذیره و این پس از اینکه انجام پذیرفت در یک ردیف بودجه ثبت میشه و پس از اون منتشر میشه. این لیستی که الان کیهان اعلام کرده بدین معنا هست که اولویت هایی که دولت همکنون یا تا زمانی که این لیست اعلام شده این اولویت های دولت رو نشون
به عنوان یک نمونه، همین که مثلا در این فهرست میبینیم که توسعه کمی و کیفی برنامه های تولید دی اهم از حالا مستند فیلم سریال و پویانمایی توی فهرست آمده که به هر حال همه به عبارت بین المللیش انیمیشن میشناسن 150 میلیون یورو سازمان صدا و سیما برداشت کرده، در حالی که مثلا در همین مقطع که شرایط بحرانی منطقه خوزستان رو داریم به لحاظ وضعیت آب و فاضلاب، طرح فاضلاب شهر اهواز 50 میلیون یورو بوده. فکر میکنید این در چه مقیاسی از اون اولویت ها که اشاره کردید میگنجه؟
مشکلی که الان هست سازمان صدا و سیما مصارف بودجهش خیلی بالاست. یک سازمان بسیار عریض و طویل که چندین برابر شاخص های سازمان های معادل خودش به قول معروف بودجه خور داره. مطلب دومی که در این خصوص این رقم بالا الان دیده میشه این هستش که ما کماکان ما لابی های بسیار قدرتمندی رو داریم که این لابی ها هم در دولت و هم در دیگر نهادهای حاکمیت وجود دارن و میرن این بودجه ها رو میگیرن. این عدد بسیار بالایی رو که در خصوص صدا و سیما در مقایسه با آب و فاضلاب اهواز ما میبینیم دلیل اصلی این هست که اون لابی قدرتمند صدا و سیما که از طیف های از اصولگرایان تشکیل شده و همکنون هم در لایه های مختلف قدرت الان حضور دارند این بودجه رو گرفتن. یعنی کماکان فرایند گرفتن بودجه از مرکز به پیرامون دچار مشکل هست، دچار مشکلات اساسی هست و کماکان انتهای بودجه ها حتی بودجه های اضطراری هم به حاشیه ایران میرسه. این واقعیتی هست که ما باید بپذیریم.
فکر میکنین همونطور که فهرستی از خود تخصیص این بودجه ها و این برداشت از صندوق توسعه ملی اتفاق افتاده، در مورد اینکه به چه مصرفی میرسه و چگونه هزینه میشه برای اون منظور مشخص شده هم بررسی و برآوردی وجود داره؟
بودجه ها اول از همه اختصاص داده میشه، بعد نسبت اون بودجه ها به پروژه ها سرشکن میشه. بعد از اینکه این پروژه ها سرشکن شد، پروژه ها عملیاتی میشه. سازمان مدیریت برنامه‌ریزی از کیفیت عملیاتی شده این بودجه ها یک گزارشی رو میده که ما باید ببینیم بعد از اینکه این گزارش منتشر شد چقدر از این بودجه هایی که داده شده به اینها چقدر عملیاتی شده. البته این رو هم باید دید که در این اعدادی که منتشر شده هم احتمالاً اختلالاتی در تخصیص این بودجه ما خواهیم داشت که باید ببینیم چند درصدی از این بودجه هایی که گفته شده در این لیست واقعا اختصاص داده شده به اینها. این هم یک مشکل دیگه ای هست. ولی نتیجه نهایی رو سازمان مدیریت برنامه‌ریزی اعلام میکنه که این بودجه ها به چه مقدار تخصیص داده شده و میزان پیشرفت اون پروژه به چه میزان است.
با اعلام ساعت 11:07 خدمتون باید عرض کنم که گفتگوی بنده رو با مهرداد سید اسکری کارشناس اقتصادی ساکن نروژ میشنیدید. و اما یک شنبه و دوشنبه برای تونس باید روزهای بیادماندنی باشد. برای اولین بار یک شناگر 18 ساله این کشور دیروز مدال طلا در رقابت‌های المپیک کسب کرد، اما این موفقیت بزرگ به سرعت زیر سایه یک دگرگونی اساسی در عرصه سیاسی کشور رفت، چون امروز رئیس جمهور تونس انحلال پارلمان و دولت را اعلام کرد. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
دموکراسی جوان تونس در بزنگاهی حساس. رئیس جمهوری که می‌گوید بر مبنای قانون اساسی مجلس را منحل و نخست وزیر را عزل کرده، حال با تشویق هوادارانش و نارضایتی مخالفانش روبروست. قیس سعید شب گذشته پس از آنکه تصمیم خود در زمینه خانه تکانی اساسی در عرصه سیاسی تونس را اعلام کرد، به خیابان رفت و چند قدمی در همراهی با هوادارانش در تاریکی شب قدم زد. قیس سعید رئیس جمهوری 63 ساله تونس حقوقدان است. بیش از دو دهه رئیس انجمن قانون اساسی تونس بوده است و شاید همین تجربه هم روز یک شنبه او را بران داشت تا از ماده‌ای در قانون اساسی استفاده کند که به او اجازه می‌دهد در مواقعی که نهادهای حکومتی، استقلال کشور یا عملکرد عادی قدرت‌های عمومی در معرض خطر جدی هستند، دست به اقدامات فوق‌العاده بزند. و این گونه قیس سعید که عملاً از قدرت کمتری نسبت به دو نهاد قانونگذاری و نخست وزیری برخوردار بود، دست به انحلال آنها زد و تونس وارد مرحله تازه شد که سرنوشت آن مشخص نیست. راشد قنوشی رئیس پارلمان تونس و شناخته شده ترین چهره حزب النهضه که حزبی اسلامگرا و پرطرفدار در تونس است، در همان میانه شب به مقابل دفتر کارش پارلمان رفت، اما موفق نشد وارد ساختمان شود.
انا رئيس المجلس راشد غنوشي اقف امام المؤسسه
آقای غنوشی 80 ساله اقدامات قیس سعید رو کودتای علیه قانون اساسی و بهار عربی توصیف کرده. از سال 2011 و شکل‌گیری اعتراضات در شمال آفریقا و خاورمیانه که به بهار عربی معروف شد و بروز انقلاب در تونس، حزب النهضه پرقدرت وارد عرصه سیاسی شد و تا پیش از تحولات اخیر در انحلال پارلمان همچنان اکثریت را در نهاد قانونگذاری در اختیار داشت. اما کمتر از 2 سال پیش قیس سعید وارد عرصه قدرت در تونس شد، کسی که به هیچ حزبی تعلق نداشت و می گفت تکیه او بر آحاد مردم است. سیاستمداری که اگرچه ساده زیست و عوامگراست اما به زبان مردم کوچه و خیابان صحبت نمی کند. از همان زمان هم با توجه به چالش‌های متعدد در جامعه تونس صحبت از این بود که قیس سعید یا باید با احزاب قدرتمند ائتلاف کند یا تبدیل به یک انقلابی تازه شود. به نظر می‌آید با شدت گرفتن اعتراضات خیابانی در ماه‌های اخیر در تونس، قیس سعید گزینه دوم را برگزیده است. اعتراضات تونس با برآورده نشدن وعده‌های اقتصادی دولت‌ها، سخت‌تر شدن معیشت و ادامه بحران به دلیل شیوع کرونا شدت گرفت، تا جایی که مردم شعارهایی مانند 10 سال قبل با خواسته سقوط نظام سر دادند. حال مشخص نیست اقدام قیس سعید در حذف رقبا و آوردن ارتش به خیابان تا چه حد به حل بحران عمیق در تونس کمک خواهد کرد. بسیاری در آن کشور از اقدام رئیس جمهور انتقاد کردند. رئیس جمهوری پیشین تونس منصف مرزوقی در یک پیام ویدیویی که روی فیسبوک منتشر شده تحولات 24 ساعت گذشته را یک عقبگرد بزرگ خوانده و میگوید تونس به دیکتاتوری بازگشته است.
و بعد از این گزارش همکارمان هانا کاویانی درباره تحولات اخیر و شدید تونس به برنامه ملاقات گوش میکنیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال کارگریست و در تهران زندگی می کند. جرمش اعتراض به وضعیت کارگران است و همراهی با آنان. مازیار سید نژاد آذرماه سال 97 بازداشت شد، پس از آنکه در تجمعهای اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز و کارگران نیشکر هفت تپه با آنان همراه شد تا حقوق صنفی خود را مطالبه کنند. او 107 روز در بازداشت بود. 107 شبانه روز بازجویی به اتهام‌های امنیتی، اتهام‌هایی که مبنای آنها تنها شرکت در تجمعات کارگری بود و حمایت او از مطالبات کارگران. مازیار سید نژاد در این 3.5 ماه بازداشت تحت فشار قرار گرفت تا علیه خود اعتراف کند و حاصل آن تهدیدها و فشارهای روحی 29 دی ماه 97 در فیلمی تحت عنوان طراحی سوخته در برنامه 23 از تلویزیون حکومتی ایران پخش شد. فیلمی که مبنای تهیه آن اعترافهای اجباری او و چند فعال کارگری دیگر در دوران بازداشت بود. فیلمی که آنان را به ارتباط با گروه‌های برانداز و چپ خارج از کشور متهم می‌کرد و اعتراض‌های کارگران به وضعیت معیشتیشان را به توطئه خارجی نسبت می‌داد. مازیار سید نژاد اسفند ماه سال 97 با وثیقه‌ای به میزان 500 میلیون تومان آزاد شد، اما این پایان ماجرا نبود. پرونده امنیتی او به شعبه 4 دادگاه انقلاب اهواز رفت و این فعال کارگری به عضویت در گروه مخالف نظام متهم شد. آذرماه 99 بود که حکم دادگاه صادر شد. 3 سال زندان. حکمی که چندی بعد به تایید شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان خوزستان هم رسید. مازیار سید نژاد 17 خرداد ماه امسال توسط مأمورین امنیتی در منزلش بازداشت شد و به زندان اوین انتقال یافت تا 3 سال آینده را پشت دیوارهای بلند این زندان سپری کند. تنها به دلیل حمایت از کارگرانی که همچنان حقوق خود را مطالبه می کنند.
با پخش برنامه ملاقات کار مهتاب وحیدی راد این نوبت خبرگزارشی ما در رادیو فردا به پایان میرسه. میتونید صدا، پیام و تصاویری که دریافت کردید و تهیه کردید رو به تلگرام ما به نشانی @فرداگرام بفرستید. ممنون که با این نوبت خبری همراه بودید.